حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير الأمين سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه في آن طويلا. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان، تعجیل در فرج حضرت، شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای وابسته به مهدیه، مرحوم حاج آقای کافی رحمت الله علیه، اموات گذشتگان حاضرین، پدر مادرها، خادمان مهدیه که سالهای قبل بینمون بودند و الان دستشون کوتاه، همه رو مهمان کنید و به جهت شفای عاجل همه مریضا و سفارش شده ها صلوات و قرا خط کنید. الله عزیز در رابطه با فصل بهار و تحویل سال، در نگاه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام، یکی از بزرگترین درس هایی که میشه از این ایام گرفت که در روزهای نخستین سال جدید هستیم 1404، مسئله بسیار مهم زنده نگه داشتن یاد معاد و توجه به عالم پس از مرگ و توجه به عالم برزخ و قیامته. حالا توی روایات اهل بیت علیهم السلام که ما از طریق اهل بیت علیهم السلام کلمات بسیار نورانی و عجیبی داریم، من جمله امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، گذشته از اون آیات قرآن کریم صراحتا می‌فرماید که این رستاخیزی که در عالم اتفاق می‌افته یکی از بزرگترین نشانه‌ها و معجزاتی است که می‌تونه مسئله قیامت و معاد رو در زندگی انسان چه کنه؟ زنده نگه داره. اولیاء الهی اینجوری بودن، بهرشون از بهار و تحویل سال فقط یک بهره ظاهری نبوده، بلکه از نظر معنوی و عرفانی هم سعی می‌کردن که یک بهره کاملی رو از این قضیه و از این رستاخیز ببرند و استفاده رو بکنند. حالا روزای قبل که به تناسب مجالسی که در مهدیه دهه پایانی ماه مبارک رمضان منعقد بود، من مطالبی رو عرض کردم. امشب یه دو سه جمله رو میخوام در رابطه با فلسفه برگزاری مجالس ختم براتون مطالبی بگم به نظرم تازگی داشته باشه براتون، که این فلسفه چیه که بالاخره ما وقتی امواتمون دفن میشن بعد دورم جمع میشیم مجلس میگیریم، سوم میگیرن، هفته میگیرن، چهلم میگیرن، بعضی از مواقع تا چندین سال سالگرد میگیرند برای اموات. این که در کلمات اهل بیت علیهم السلام آیا این مسئله بفرمایید که استناد روایی هم داره یا نداره، چند جمله توی این باب بشنوید به نظرم براتون تازگی داشته باشه. فلسفه برگزاری مجالس ختم از مجموع روایات و آیاتی که در این مورد ذکر شده چند تا دلیل برای برگزاری مجالس در منابع دینی یاد شده. اولین مسئلش برای عرض تسلیت به صاحبان عزاست. میدونید آیون وقتی انسان دچار یک غمی میشه و دچار یک اندوهی میشه، به شدت نیازمند به اینه که یک نفر کنار او تشریک مساعی کنه تا این غم و این اندوه برای چی باشه؟ تحملش راحت تر باشه. خود اهل بیت علیهم السلام همین جور بودند. اگر می دیدن یک نفر به یک غمی مبتلا شده، از کنار او به سادگی نمی گذشتند. مثلا من چند تا روایت براتون بگم خیلی زیباست. امیرالمومنین سلام الله علیه در دوران حیاتشون گاهی از مواقع خودشون برای عرض تسلیت وارد بر صاحبان عزا می‌شدند و تسلیت می‌گفتند. مثلا این آقای اشعث ابن قیس رو نمی‌دونم اسمشو شنیدید یا نه، خیلی آدم کثیفیه. توی تاریخ از این مرد به خاندان جنایت یاد شده. دلیلش هم اینه که خودش ابن ملجم رو تحریک کرد که امیرالمؤمنین رو بزنه. یکی از پسراش مسلم ابن عقیل رو به شهادت رسوند. پسر دومش هم تو کربلا تو صف اول قاتلان سید الشهدا بود. یه دخترم داشت که قاتل امام مجتبی علیه السلام شد. اصلا خاندان خاندان جنایتن. این اشعث ابن قیس یه داداشی داشت، داداشه از دنیا رفت. امیرالمومنین علیه السلام اومدن دیدن این اشعث ابن قیس خیلی بیقراره، گریه میکرد. حضرت یه نگاهی بهش کرد، فرمود یا اشعث ان جزعت فحق الرحمه ادیت، اگر گریه کنی حق رحم رو به جا آوردی، اگر ناله بزنی حق رحم رو به جا آوردی، اگر جزع و فزع بکنی حق رحم رو به جا آوردی، اما و این صبرت، اما اگر بر این بلا صبر کردی، فحق الله اتیت، تو در این حال حق خدا رو ادا کردی. ولذا وجود مبارک امیرالمومنین کلمه انا لله و انا الیه راجعون، این آیه شریفه رو اینجا خوندن و یه چند دقیقه در موردش توضیح دادن. ائمه معصومین علیهم السلام خودشون برای عرض تسلیت به صاحبان عزا مراجعه میکردن. این آقای عبدالواحد ابن زید میگه من داشتم دور خونه خدا طواف میکردم، یه وقت دیدم یه دختر بچه‌ای نوجوان پرده کعبه رو گرفته بود و خدای متعال رو به برترین انسان‌ها روی کره زمین داشت قسم میداد. عبدالواحد ابن زید میگه من رفتم جلو و بهش گفتم که دختر جان خدا رو به کی قسم میدادی؟ گفت به وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام. بهش گفتم تو علی رو از کجا میشناسی؟ گفت ذالک علم الاعلام ابو الائمه اخو رسول الله باب الله عین الله وجه الله ید الله مولا امیر المومنین عبدالواحد ابن زید میگه من با تعجب گفتم تو علی رو از کجا میشناختی؟ دختر نوجوان یه نگاهی به من کرد گفت من دختر عمارم، عمار یاسر. پدرم وقتی که به شهادت رسید امیر المومنین علیه السلام اومد تو خونه ما برای عرض تسلیت. میدونید عمار وقتی در جنگ صفین به شهادت رسید، خاتم الانبیا در دوران حیاتش به عمار فرموده بود تقتلک الفئه الباقیه، فرمود عمار جان تو رو یک گروه یاغی سرکش به شهادت میرسونن. ولذا ایشون وقتی که توی جنگ صفین افتاد روی زمین، یه همهمه ای توی لشکر اتفاق افتاد. یاران معاویه گفتن عمار رو ما کشتیم، الان باطل بودن ما بر همه مردم آشکار میشه، چون خاتم الانبیا فرمود تقتل کلفه اتول باقیه. آقایان این روباه مکار امرآس بلا فاصله دستور داد شایعه کنید عمار رو که ما نکشتیم، عمار رو اونی کشته که او رو آورده جنگ. خیلی عجیبه. خبر به گوش امیر المومنین که رسید، امیر المومنین علیه السلام فرمود این مکره، اگر قرار باشه عمار رو ما کشته باشیم چون با ما اومده جنگ، پس حمزه سید الشهدا هم خاتم الانبیا کشته، چون حمزه با خاتم الانبیا رفته بود در جنگ احد. حالا وقتی عمار افتاد روی زمین، میدونید امیرالمومنین دو تا بیت شعر انشا کرده عجیبه. حضرت سر عمار رو که به دامن گرفت یه آهی کشید و فرمود الا یا ایها الموت الذی لست تارکی ارحنی قد افنیت کل خلیلی اراک بصیرا بالذین احبهم. حضرت فرمود آی مرگ، داره با ازرائیل با مرگ صحبت میکنه، فرمود آی مرگ تو که همه رفیقای علی رو گرفتی، انگار در کمین رفیقای علی نشستی، ارحنی پس که خود علی رو خلاص میکنی و راحت میکنی، تو که همه دوستان منو گرفتی. بعد حضرت یه آیی کشید و فرمود اگر بهشت بر یک نفر بیش از یک بار واجب میشد، سزاوار بود که عمار بارها مورد استقبال بهشتیان قرار بگیره. حالا دختر عمار به عبدالواحد ابن زید گفت پدر من وقتی به شهادت رسید امیرالمومنین اومد تو خونه ما، من به چشم درد مبتلا بودم با برادرم، امیرالمومنین یه دستی رو صورت ما کشید ما بیناییمون برگشت. خیلی عجیبه. عبدالواحد ابن زید میگه من یک کیسه پول امرام بود در آوردم که اینا رو بدم به دختر عمار، گفتم شاید تنها خدمتی که میتونم بکنم به ایشون اینه که این مقدار پول رو بدم. گفت کیسه پول رو که دادم دختر قبول نکرد. بهش گفتن چرا قبول نمی کنی؟ معرفت رو ببین. یه نگاهی کرد گفت علتی که این پول رو قبول نمی کنم به خاطر اینه که مولام امیر المؤمنین علیه السلام ما رو سپرد دست امام مجتبا و به امام مجتبا فرمود شما کفالت فرزندان عمار و خانوادش رو عهده‌دار بشو، خرج ما پای امام مجتباست و چون ما سر سفره کریمیم دستمون پیش این اون دراز نمیشه. ای کاش امام اصر با آنافدا امشب یه حواله هم به ما میداد. آیا این حواله های اهل بیت خیلی عجیبه. حالا میخوام این جمله رو محضرتو عرض کنم که دختر عمار میگه امیرالمومنین بعد از شهادت پدرم اومد به ما تسلیت گفت. یکی از فلسفه های گرفتن مجلس عذاب برای اموات به خاطر چیه؟ عرض تسلیت به بازماندگانه. حتی من یه روایتی دیدم وقتی یه نفر از دنیا رفت برید خودتونو به صاحب عزا نشون بدید، اصلا یه کاری کنید که شما رو ببینه، خودتونو نشون بدید. فرمود این عرض تسلیت خیلی در روحیه او تأثیر داره و خود اهل بیت علیهم السلام اینجور بودند. این یه دلیلشه. دلیل دوم برگزاری مجالس به خاطر اینه که یه هدیه‌ای بفرستن برای میت. حالا اینا رو گفتم برسن به اینجا، خوب دقت کنید. آخه به اینجا که میرسی دختر جوان پسر جوان سوال میکنه بابا اون مرد، تمام. شما تو این شبکه‌های مجازی زیاد دیدید میگن یه نفری که مرد دیگه مرد. صریح روایات اهل بیت علیهم السلام که اما چشم را هستند. من در یه نقلی دیدم یه نفر از امام صادق علیه السلام سوال کرد یا ابن رسول الله آیا ما امواتمون میریم سر قبرشون اینا چیزی میفهمند؟ حضرت فرمود چجور شما مسافرت میرید وقتی برگشتید برای خانوادتون هدیه میارید چقدر خوشحال میشن؟ فرمود اموات اینجوری خوشحال میشن. الرش علی القبور علی سنت رسول الله، فرمود آب بریزید روی قبر، فرمود این سنت خاتم الانبیا است. نمیدونم چه سریه تو این قضیه، وقتی که میرید کنار قبر فرمود اصلا این آب پاشیدن روی قبر سنت خاتم الانبیا است. ولذا وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام فرمود زورو موتاکم، به زیارت امواتتون برید. آیون فرهنگ شیعه اینجوریه، دلکشترین و زیباترین مطالب در بحث اموات تو مکتب شیعه است. حالا بقیه بحثم میترسم بمونه، حالا میخواستم فرض شب یه چیز دیگه بگم، حالا امیدوارم تا هر جایی که وقت اجازه بده بشنوید لذت ببرید. دلکشترین و زیباترین مطالب در بحث برخورد با اموات تو مکتب شیعه است. شما جای دیگه اینا رو نمیبینید. من تحقیقی کردم، بعضی از اقوام و ملت ها هستن امواتشون رو میسوزونن. شما هم دیدید الان توی هندوستان بعضی از فرقا هستن که اموات خودشون رو میسوزونن، حتی رئیس جمهور ملکشون از بین میره، بدنش آتیش میزنن، خاکسترشو برمیدارن. خیلی عجیبه. تو بعضی از مکتبا دیدم یه نفر که از دنیا میره، تو بعضی از قبائل آقایان امواتشونو میارن نوک قله‌های مخصوص میگذارند تا پرندگان گوشتخوار بیان از گوشت میت بخورند. میگن به خاطر اینکه این در یه نشئه دیگری دوباره ظهور میکنه. تو بعضی از قبایل دیدم امواتشون رو زنجیر پیچ میکنن، اینا رو میندازن تو دریا، میگن زمین قابلیتشو نداره که اموات رو بپذیره. همان مکتب شیعه اینقدر عجیبه، میگه وقتی میت تو بستر احتضار قرار گرفت حرمت داره، باید دکمه های پیراهنشو باز کنی، رو به قبله کنارش بشینی، تلقین کنی، شهادتین رو بهش تلقین کنی. بعدم که از دنیا رفت واجبه با سه تا آب غسلش بدی، کفنش کنی، بعدم با احترام تابوتشو برداری رو به قبله بگذاری، نماز بر این بدن بخونی. بعد امام صادق علیه السلام میفهمه یه مرتبه میت وارد قبر نکنید. فرمود چند قدم به چند قدم به قبر مونده بدن رو بذارید دوباره بلند کنید که این یه مقدار با آمادگی وارد بشه. صدیقه کبرا با اون عظمتی که داره که عالم گرفتار نخ چادره زهرای مرضیه است، به امیر المومنین وصیت کرد علی جان منو دفن کردی از کنار قبر من نرو. اصلا ما در تاریخ داریم امیر المومنین رفت تو قبر با قبر صحبت کرد، رفت داخل قبر با قبر صحبت کرد. بعدم از نظر شیعه بدن رو که گذاشتی داخل قبر، اینجا وظیفه شما تمام نیست. مستحبه که تلقین بخونی. تلقین که خوندی، آخر تلقین مستحبه بدن رو حرکت بدی، سه مرتبه بگی اسمعت یا فلان، فلانی شنیدی؟ شنیدی چی گفتیم؟ الله اکبر. از جا الملکان مقربان، دوتا ملک مقرب میان بهت میگن من ربک، فقل فی جواب ما الله جل جلال و ربی، من نبیک، اسم خاتم الانبیا، ما قبلتک، ما کتابک، اسم قرآن، اسم کعبه. بعد آخر حرکتش میدی میگی اسمعت، هست شنیدی چی گفتیم؟ در مکتبش یه مستحب به وقتی که میت رو خاک میکنی جریدتین رو باش خاک کنی. جریدتین میدونی چیه؟ دو تا تیکه چوب به اندازه ذراع آدم. میگن مستحب هم مثل این چوبا تر باشه، خشک نباشه، روش یه ذکری هم بنویسن. حالا یه نفر نیز از خاتم الانبیا بپرسی یا رسول الله، حالا این دو تا تیکه چوب رو دفع کردن چه اثری داره؟ فرمون شما میلیاردها چیز رو نمیفهمید، یکیش اینه. بعد بدن رو که گذاشتی مستحبه با پشت دست خاک بریزی. بعد آرام آرام روی بدن رو که پوشوندی با پشت دست خاک بریزی. بعدم مؤمنین جمع بشن خاک بریزن. بعدم روی قبر آب بپاشی، کنار این قبر بمانی لحظاتی. خیلی عجیبه. اومد فرمودن این اموات اونجا چشم بران. صدیقه کبرا وصیت کرد علی جان کنار قبر من سوره مبارکه یاسین رو بخون، قرآن تلاوت کن، چون در اون لحظه من محتاج به همدم و مونسم. صدیقه کبرا فرموده دیگه تکلیف بقیه معلومه. دقت فرمودی چه عرض کردم؟ اینم دوم. سوم این مسئله ای که فرمودن دور هم جمع بشید برای اموات جلسه بگیرید، فرمودن عبرت گرفتنه. که متاسفانه امروز در ایران ما اگه اون ستای اول رعایت بشه، این یکی آخریه رو آقایون خیلی کم توجه بهش میشه. فرمون مردم باید عبرت بگیرن. عبرت از چی بگیرن؟ از این که بالاخره این شطر مرگ یک مأموری است که در هر خانه‌ای خواهد خوابید. ولذا فرمودن شما باید عبرت بگیری. کی مونده تو این دنیا که من یه جوری چسبیدم به دنیا که انگار بنا ندارم ازش جدا بشم، بنا ندارم جدا بشم. فرمود یه سری به قبرستان‌ها زدید، اطلاعیه ها رو دیدید، الهی فدای امام مجتبی بشم. یه نفر از حضرت مجتبی پرسه ها ما چرا اینقدر مرگ بدمون میاد؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه شما خیال میکنید مرگ پایان زندگیه، در حالی که مرگ شروع زندگیه. فرمود شما حرکتتون رو دارید آغاز میکنید. و یاد معاد مردم، ای کاش صدای من همه ایران میشنیدند امشب شب 26 از خونه امام زمان. مردم امروز یاد معاد در بین مردم خیلی قریبه، خیلی قریبه. جوری زندگی میکنن بعضیا که انگار نه انگار که بالاخره یه زمانی خواهند رفت. ابی عبیده حزا وقتی که از دنیا رفت خیلی خانومش گریه میکرد. ابی عبیده حزا از اسماء، از اصحاب اجماع علما، رو روایاتش عجیب عنایت دارن، احکام فقهی رو از روایات ایشون استفاده میکنن. ابی عبیده حزا به شدت گریه میکرد. حضرت صادق علیه السلام به ایشون فرمود چرا اینقدر بیقراری؟ آقا جان ان ابا عبیده مات و هو قریب، شوهرم ابا عبیده مرد در حالی که قریب بود. حضرت صادق علیه السلام فرمود ان ابا عبیده لیس هو بقریب، فرمون قریب نیست، هو منا اهل البیت، فرمود او از ما اهل بیته. بعدم میدونید آقایون حضرت صادق علیه السلام خودشون رفتن داخل قبر، این دست راستشون رو گذاشتن رو سینه ابا عبیده و فرمود اللهم برد علی ابا عبیده، فرمود خدایا خنکای رحمت خودت رو بر ابا عبیده نازل کن، او از عاشقان ما اهل بیت علیه السلام بوده. خیلی عجیبه توی روایات. حالا یه حرفا رو زدم بخاطر اینکه یه جمله بگم، فصل بهار یکی از ویژگی‌هاش اینه که فرمود شما با دیدن این رستاخیزی که در عالم اتفاق بیفته یاد معاد باید بیفتی، معاد رو زنده نگه داری. ملتی که یاد معاد رو در جامعه زنده نگه داره آرامش سرتاسر زندگی‌ها رو فرا می‌گیره. این که شما می‌بینید تو بازار شیعه اینقدر پنجه به صورت هم می‌کشند که اصلا آدم شرمش میشه بگه این بازار بازار شیعه است. این که شما میبینید الان تو دادگاه طلاق پرونده های طلاق بیداد میکنه، 12 میلیون جوان پشت مرز ازدواج ایستادند. سری به زندونا زدید آقایون، پرونده ها رو دیدید، آی متدینین به بازار شیعه نگاه کردید، همین تو پنجه دارن به صورت هم میکشن. خدا رحمت کنه اولیاء الله رو، فرمود به خاطر اینکه یاد معاد بینشون زنده نیست. یاد معاد انسان رو به آرامش میرسونه، یاد معاد خشمها رو فرو میبره، یاد معاد زندگی ها رو متحول میکنه. یه جمله بگم بهتون، نشنیدید روزه بخونم. یا آقای اومده بود میگفت تو دفتر یکی از مراجع قم، میگه آقا من تو حلال حرام خدا خیلی دقت میکنم، سعی کردم تا حالا لقمه حرام نیارم توی زندگیم، اما این کشمکش و نزاع تو منزل من ریشه‌کن نمیشه. یا با عروس دعوا داریم، یا با داماد دعوا داریم، یا بچه ها با هم درگیرن، یا خود زن و شوهر درگیرن. یکی از بزرگان اونجا بود، فرمون رو لغمه دقت کردی که چه لغمه میاری سر سفره؟ لغمه رو که میاری سر سفره بچه ها میخورن خانواده، روایت داریم لغمه تو وجود آدم تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به فکر میشه. اگه این لقمه حلال باشه نور تولید میکنه، حالا اگه این لقمه حرام بود شما نباید توقع داشته باشی نور تولید کنه. اینا جدیه، اینا از مطالب اساسی تربیتی روایات ماست. ایشون یه نگاهی کرد گفت نه آقا من خیلی دقت میکنم حرام سر سفره نمیارم. یه 3-4 سوال پرسش شد بین این عارف بزرگوار و ایشون، یه جمله گفت من بعد تحقیق کردم دیدم درسته، اتفاقا روایات ما هم همینو میگه. میگه لقمه حلالی که با دعوا بیاد تو خونه، دیدید از اینجور آدم هم حقمو میگیرم ازش، چا نگیرم ولش نمیکنم، نمیدونم گردنتو نیار پایین که نه فلان، حقمو حقش هم هستا، نه که حقش نباشه، اما پنجه کشیده تا این پور رو به دست آورده، یقه گرفته. فرمون لقمه حلالی که با کشمکش بیاد توی خونه، خب جز کشمکش و دعوا چیز دیگری تولید نمیکنه. این بود که امام صادق علیه السلام داشتن میمدن، یا آقای مأمور آورد در خونه امام صادق علیه السلام، گفت کیسه پول من جعفر ابن محمد العیاذ بالله نستجیر بالله دزدیده. امام صادق علیه السلام فرمون نیست اینجوری آقا، کار به دادگاه کشید. گفتم باید قسم بخوری. امام صادق علیه السلام فرمود چقدر تو کیست بوده؟ گو 1000 درهم یا دینار. حضرت فرمود میدم بهت ولی قسم نمیخورم. آقا این آقا یقش انداخت جلو، دیدی حاضر نشد قسم بخوره. خب تو که بر نداشتی چرا قسم نمیخوری؟ امام صادق علیه السلام فرمود قسم و خرج این کارا نکنید. آقا اومدم منزل، پا پول هم اتفاقا نداشتن، به یکی دو تا از شاگرداشون فرمودن مقدار پول جمع کردن، همین مبلغی که بود پول رو دادن. این بابا رفت نصف روز نکشیده بود سرش پایین بود، اومد در خونه امام صادق، گفت آقا اومدم عذرخواهی. حضرت فرمود چی شده؟ گفت کیسه پولم پیدا شد. کیسه پولم شما بر نداشته بودی، جای دیگه پیدا شد، اومدم این 1000 دینار پستون بدم. امام صادق علیه السلام فرمود چیزی که از ما رفت دیگه رفت، ما دیگه پس نمیگیریم، برو بخور نوش جونت. اون وقت فرمود قسم رو هرگز پل عبور خودتون قرار ندید. این مالی که با دعوا و جنگ میاد توی منزل، غیر از دعوا و جنگ و کشمکش شما توقعی دیگه داری؟ حالا شما برید تو بازار شیعه، برید تو بازار شیعه، دانشگاه رو سر زدید، دبیرستان ها رو سر زدید، شرکت های خصوصی رو سر زدید، شرکت های دولتی رو سر زدید، حق و ناس چه بیداد میکنه بین مردم؟ چرا؟ بزرگان ما میفهمن به خاطر اینکه طرف قیامت رو یادش رفته، طرف قیامت رو یادش رفته. حالا این بحثی هم نیست که فقط بخواید توده مردم رو مثلا بخواید علامت سوال بذارید، حتی ما آدمایی داریم که از نظر شخصیت اجتماعی توی رتبه بالایی هستن، مسئولیت هم دارن، صاحب صندلی هستن، حق و ناس آقایم به گردنشون هست، بیداد میکنه که حالا من بحثم هم نیست وارد بشم، حوصله شما هم سر میره، وقت هم به سرعت گذشت، اما خواهم همین جمله رو بگم. قرآن کتاب زندگی، که نه کتاب تاریخ، نه کتاب اخلاق، نه کتاب احکام، در این حالی که هم احکام داره، هم تاریخ داره، هم اخلاق داره، هم قصه داره، هم علم داره، همه چی توی قرآن هست. این کتاب زندگی ترد شده توی زندگی ما، ترد شده. اینه که فرمودن یاد معاد رو زنده نگه دارید. آی همه زندگی من فدای زندگی اون خانواده ای که بر اساس قیامت و بر اساس، نه بر اساس دنیا، که بر اساس قیامت برنامه‌شو چیده، که بر اساس قیامت برنامه‌شو چیده. و حالا شما بیاید تو زندگی اهل بیت علیهم السلام، الله اکبر، سوره دهر رو خوندید که در فضیلت وجود مبارک اهل بیت خمسه طیبه است، و یطعمون الطعام علی حبه. ببینید مسکینن، نگاه کن منو، حرارت کلام منو بگیر، مسکینن و یتیمن و اسیرا. نمیگه یه شب این اومد یه شب اون اومد، یه شب نمیدونم مسکین اومد یه شب فقیر یه شب اسیر. اصلا میگه این خونه محل آمد و رفته، یتیم بوده، مسکین بوده، اسیر بوده، اصلا روزی نبوده که در این خانه بسته باشه. و بذارید خط کنم عرایزم با این جمله، و یؤثرونه علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. میگه دیگران رو بر خودشون ترجیح میدادن با اینکه خودشون نیاز داشتن، با اینکه خودشون نیاز داشتن. آقایون میره و میاد دنیا، همش ما فقط یاد گرفتیم به جنون خرید کشیده بشیم، همش ثانیه به ثانیه بازار دلار و طلا و خب این کار اگه مؤمنین نکنن که همه سرمایه زندگیشون به هدر میره، این رو هم که خدا متعال نمیپسنده، ولی ما بیش از حد به جنون کشیده شدیم. اینه که اهل بیت علیهم السلام فرمودن خودتون تو آینه ما ببینید، از بهار درس معاد بگیرید. اولیاء الله اینجوری بودن، خاتم الانبیا با مردم کاری کرده بود، طرف همه زندگیشو میبخشید. حضرت وقتی که هجرت کرد به مدینه 53 سالشون بود، یه مرد 53 ساله، اونم خاتم الانبیا، یه روز اومدن بایستن به نماز، یه وقت دیدن یکی از اصحاب سراسیمه اومد گفت یا رسول الله، این کلید باغ من آوردم، اینا تو طائف باغ دارم، چقدر انگور داره، چقدر چی داره، فلان داره، اینا ببخشید به فقرا. حضرت فرمود برای زن و بچه چیزی گذاشتی؟ عرض کرد بله آقا جان، اونا به اندازه ای که مصرف بکنن براشون گذاشتم، این یک برده براشون کار کردم که از گردن من بگذرم که دنیاشون به خطر نیفته، این یه دونه باغ رو دیگه بردارید. حضرت فرمود برای چی میخوای انفاق کنی؟ آقا داشتم نماز میخوندم، رفتم تو فکر که چقدر محصول داره، چجوری میشه چجوری نمیشه، باقی که قرار من از خدا جدا کنه نمیخوام، من زن و بچه هم تأمینن الحمدلله، اینقدر براشون گذاشتم که تا چند نسلشونم بخورن. کاری کرده بود از زندگیش میگذشت طرف. چرا؟ مگه دنیا بده؟ حالا فردا شب شاید برات بگم امیرالمومنین ابهت دنیا رو به لجن کشیده، زیبایی دنیا رو به لجن کشیده، می‌فرماید دنیای شما از آب بینی بز در نگاه من کمتره، فرمود دنیای شما از استخوان سگ در دست جزامی پلیدتره. خاتم الانبیا رو هم که معرفی میکنه می‌فرماید او کسی بود که سقرت دنیا و حقرها، دنیا رو کوچیک شمرد و تحقیر کرد. هیچ وقت خاتم الانبیا دنیا رو بزرگ نشمرد. ولی کسایی که با خاتم الانبیا بودن، امیرالمومنین می‌فرماید بی رغبت ترین مسلمونا به دنیا رفیقای خاتم الانبیا بودن، چون حضرت در وجودشون اثر گذاشته بود. حالا تا ببینیم فردا شب بحثمون به کجا میرش. السلام علیکی یا مولا یا صاحب الزمان. نمیخواستم بگم به اینجا رسیده، ولی حالا دیگه بحث به اینجا رسیده، مقدمه روزه من همین باشه کفایت میکنه. قوم اگه تشریف آوردید که آقایون زیارت کریمه اهل بیت ما رو بیچاره خودش کرده، بیبی زیارت کریمه اهل بیت مساویه با زیارت کل 14 معصومه. فرمو یکی بیاد اونجا انگار کل اهل بیت رو یه جا زیارت کرده. شما وقتی که بیاد وارد حرم میشید زیارت میخونید، بیرون که میاد کنار حرم یک قبرستانیه معروف به قبرستان شیخانه. آقایون بحث مرگ به میون اومد، دارم این جمله رو میگم به عنوان مقدمه روزه. مرحوم شهید مطهری تو کتاب عدل الهیش این جمله رو نوشته، میگه مرحوم میرزا علی آقای شیرازی که قبرش تو شیخانه، از همین دری که روبرو مدرسه فیضی است وارد بشید اون ضلع شرقی، قبر مرحوم میرزا علی آقای شیرازی، ها شیخ میرزا علی آقای شیرازی آدم عجیبی بوده، از نوابق و از کملین روزگار بوده. شهید مطهری میفرماید علی آقای شیرازی منو با نهج البلاغه آشنا کرد. شهید مطهری وقتی که اینجوری ارادت میذاره برای کسی دیگه، حالا ببینید استاد کی بوده. مرحوم شهید مطهری میفرماید یه روز علی آقای شیرازی اومد بالای منبر شروع کرد گریه کردن جلو به طلبه ها. تو این جلد 26 مجموعه آثار شهید مطهری همین داستان است که آشنایی با قرآنه. شروع کرد گریه کردن، گفتم علی آقای شیرازی آدم اینجوری نبود که زبونش باز باشه هر چیزی رو بگه. گفت هر کرا اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. مگه لب باز میکنند عاشقان و عارفان؟ گفت میرزا علی آقا اون روز ناپریزی کرد و رو کرد به طلبه ها و این جمله رو گفت. گفت دیگه حال ندارم، عشق امانش نمیداد، گفت دیگه حال ندارم، بلنشید برید. یکی از شاگردا پرسید آقا چرا؟ گفت دیشب مرگ خودم رو در عالم مکاشفه دیدم، مرگ خودم. گفت دیدم تمام مغازه‌ها تعطیل شد، از یکی پرسیدم چه خبر؟ گفت به خودم گفتن علی آقای شیرازی از دنیا رفته. گفت زیر تابوت منو گرفتن، خودم هم دنبال تابوت اومدن کنار قبر نماز خوندن،
بدن رو از تابوت در آوردن با احترام بذارد توی قبر، گفت من ای داد میزدم، میگفتم خاک نکن من زنده، نکنید این کار رو. گفت کسی نمیفهمی. گفت بدن منو که گذاشتن داخل قبر، خودم هم وارد شدم به خاطر این علقه‌ای که بین جسم و روحه. گفت خودم هم وارد شدم. گفت تلقین خوندن و سنگار چیدن اومدن خاک بریزن، منم ای داد میزدم آن خاک نریزید. گفت کسی نمیشنید. مرحوم شهید مطهری میفرماید علی آقای شیرازی در حالی که به پهنای صورت گریه میکرد، گفت تا خاک ریختن دیدم یه سگ در رنده هاری وارد قبر شد. گفت من با خودم گفتم خدایا این چیه؟ گفت با خودم گفتم شاید این مال خورده اخلاقایی بوده که داشتم رعایت نکردم، هی هم داد میزدم میگفتم این سگو بیرون کنید، کسی نمیفهمید. گفت آقا خاکو که ریختن قبر تاریک شد. یه لحظه گفتم خدایا من تو این تنهایی و تو این تاریکی با این سگ در رنده چه کنم؟ گفت یه مرتبه دیدم قبر من روشن شد، یه قطعه نوری اومد تو، تا این نور اومد دیدم این سگ سراسیمه فرار کرد. گفت این قطعه نور اومد جلو، صدا زد علی آقا نجاتت دادیم. گفت آقا شما خیلی به من لطف کردید، میشه خودتونو معرفی کنید؟ گفت تمام رخ یه نگاهی به من کرد، صدا زد من حضرت ابا عبدالله الحسینم، من حضرت ابا عبدالله الحسین. مرگا همه یکسان نی، مرگ عاشق، مرگ هر کس ای پسر همرنگ روز، آینه صافی یقین همرنگ روز. از که بگریزیم؟ از حق. این وبال از که برتابیم؟ از مرگ. این محال میاد سراغ انسان، اما همه مرگا که یکسان نیست. آماده یک کلمه بگم، به جان امام زمان، قدم قدمی که تو برداشتی طرف مهدیه حساب میشه. الان نگاه نکن، چند ساله داری میای مهدیه؟ یا صاحب زمان به زبان جاریه، من مرده و تو زنده. یک دونه این بی یا صاحب زمانا بی جواب نمیمونه. آقای کافی ها رو یادته دیگه، خدا رحمتش کنه مرحوم آقای کافی، ما که بچه بودیم اون اوائل انقلاب، تازه مهدیه گل کرده بود تو کشور، هر جا میرفتی نوارای کافی بود. یادتون هست یا نیست؟ چند نفرتون از اون موقع دارید میایید و میرید؟ به جان امام زمان یه دونه این صاحب از زمانا بی جواب نمیمونه. من مرده باشم و تو زنده، بالاخره این آقامون میاد. بالاخره این آقامون از بز برده غیبت در میاد، بالاخره این جواب سلام ما رو میده، بالاخره یه نفر این یا صاحب زمانا رو میشنوه. امشب هم شب 26 انشاءالله خودش عنایت کنه. السلام علی المهدی، الذي وعد الله بالأمم. را کنید صحبت مداوارا که وصل گر نکشد انتظار میکشد ما را. نسیم صبح زرایی که آمدی برگرد، به برز ما سلام آن عزیز زهرا را، به برز ما سلام آن عزیز زهرا را. حالا آماده این یه جمله بگم، صدای ناله همتون بلند شد، یه وقتی نجداد جار زن و بچه صدای پای زلجنا و جلی صدای زلجنا اترا شلیدن همه از خیمه ها بیرون دمید. یکی گفت آجه جد باب کبارم، یکی گفت آجه جد یاور ندار، یکی گفت آجه جد سالار زینب کجا رفت و نیامد، یار زینب یار زینب. این اجداد و جار زن و بچه دور زلجلال و گرفتن، هر کسی یه حرفی میزنه. یه وقت دختر ابی عبدالله صدا زد زلجناب، وقتی بابا میرفت تشنه بوده، السقی ابی آیا به بابا ما آب دادن یا نه؟ یه وقتم خواهرش زینب اومد بالای تل زینبیه، دید دور تا دور ابی عبدالله رو گرفتن، یکی با شمشیر میزله، یکی با نیزه میزله، یه مجدم دامناشونو پرستن گردن، ای بر بدن حسین. حالا هر جان جزی یک صدا ناله بزن، یا حسین. اللهم لا نبل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاءت الحزين و جاءت مباين و تابت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. دست راست تو بذار رو سینه، ما که یه دل بیشتر نداریم، اونم ارزونی سید شد. انشاءالله تو عربش سلام بدی. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم أمام. السلام على الحسين. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا